بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض بهترین تبریکات ولادت حضرت سامر الحجج علیه آلاف التحیت و ثنا، رعایت مناسبت ها در مجالس و محافل نقش اساسی در یادگیری داره. چون روز جمعه است و شما میدونید که کسی که امروز باید بهشون تبریک بگیم در شب جمعه متولد شدن و در روز جمعه هم ظهور میکنن. امشب هم شب ولادت فرزندشون حضرت رضا علیه السلامه. برای شما جالبه بگم که ایشون، یعنی حضرت رضا علیه السلام، که جد چهارم میشن برای امام عصر، موقعی که به مرو منتقل شدن از مدینه به مرو، یعنی خراسان، نماز جمعه میرفتن یه مدتی. در نماز جمعه که خطبه ها رو خوندن و نماز جمعه خوندن، در قنوت نماز جمعه شون برای فرزند نوه چهارمشون، نسل چهارمشون، یعنی امام عصر علیه السلام دعا کردن. دقت بفرمایید، تولد حضرت رضا روز جمعه شب شنبه، روز شنبه که فردا باشه ولادت حضرت رضاست، و این جوانان شما رو به مناسبت جشن ولادت دعوت کردن. روز جمعه هم روز ولادت امام زمانه، هم روز ظهور. حضرت رضا علیه السلام در مرو در قنوت نماز جمعه برای چهار نسل بعدشون، یعنی امام زمان، دعا کردم. من میخوام که این مقدمه رو گفتم برای اینکه شما بدونید من چی میخوام بخونم. یه دعای کوتاهیست که این دعا رو حضرت رضا در قنوت نماز جمعه شون خوندن، که سر تا سرش آرزو و امید ظهور امام عصره. آغاز عرایز چند دقیقه ای من با شروع این دعاست. من جمله به جمله میخونم، هم به خاطر اینکه تأسی و تبعیت کرده باشیم از اون بزرگوار، هم به خاطر اینکه روز جمعه است دعا کرده باشیم برای امام عصر، هم برای خاطر اینکه عرض تبریک خودمون رو به مناسبت ولادت امام رؤوف خدمت اون بزرگوار عرض کرده باشیم، اول عرایزم با این دعا شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک وسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لاحد من خلقك على وليك سلطانا وعد الله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. گمان میکنم مطالبی که برای شما من در نظر گرفتم و تهیه کردم پاسخ بسیاری از سوالات شما باشه. چرا گفتم راجع به امامت سوال کنید؟ یقیناً جوانان در سنین شما، البته معذرت میخوام از به اصطلاح یه چند تا نقطه های سفیدی که در مجلسمون هست، برادران بزرگترم و به اصطلاح افراد مسن و سروران و پدران، بقیه آقایان من عرایزم رو برای شما تنظیم کردم و فکر کردم. یکی از روزترین بحثا بحث امامت، ولایت، خلافت، جانشینی پیامبر، ولایت سیاسی، امامت دینی، ولایت معنوی است. من گمان میکنم که به اصطلاح خودم رو در ذهن اکثریت قریب به اتفاق شما میبینم، یعنی تفکر نوع شما رو میشناسم. بر اساس تفکر شما این به اصطلاح عرایض رو تنظیم کردم. خیلی برای من جالبه که گاهی یه احادیثی رو که نگاه میکنم گمان میکنم که الان امیرالمومنین علیه السلام، الان یعنی کیه؟ یعنی روز 7 اسفند 1377، 10 ذی‌القعده 1419، مثل این که الان تو جامعه ما زندگی میکنم و با فرد افراد برخورد میکنم. این خیلی برای من جالبه. منم چند شب پیش این برادران و دوستان عزیزم که این جلسه رو برقرار کردن، که خیلی دوستشون میدارم همشون رو و خیلی هم زحمت کشتن مدت هاست، وقتی به من گفتن یه موضوعی رو پیشنهاد کردن، بعد من یه خود که فکر کردم دیدم که این موضوعی رو که الان مطرح میکنم برای شما روزتره، جالبتره. و جالبتر این است که این موضوع را حضرت رضا علیه السلام 12 قرن قبل مطرح کردن. و الان که فرازهاشو برای شما میگم میبینید که گویا حضرت رضا در جامعه امروز ما بودن و مباحث مطرح شده تو جامعه امروز رو کاملا در جریانش هستن، مثل یه رپورتر بین المللی که با دونه دونه افراد صحبت میکنه، رپورتاج تهیه میکنه، واقعا حضرت رضا در جریانن. آخه ما وقتی فکر میکنیم راجع به ائمه، گاهی فقط فکر میکنیم در آسمانی بودنشون، یعنی اینه که اینا آسمانیان، البته درستم هست، ولی فکر در این که از جهت بشری اینا بشرن و خواص و ویژگی های بشری دارن، با مردم صحبت میکنن، گفتگو دارن، عاطفه دارن، استدلال میکنن، سوال میکنن، جواب میدن و در جریان هستن. میخوام بگم حضرت رضا علیه السلام در جریان. یه داستان کوچکی رو، کوتاهی رو من برای شما میگم، بعد فرازهای اون داستان رو برای شما دونه دونه میگم. هر جا که احتیاج به مطلبی داشته باشه ممکنه که سکوت کنم که شما از مدل دوم استفاده کنید، یعنی اینکه شما سوال کنید و من جواب عرض کنم، یعنی متکلم وحده نباشم. ببینید، باز برمیگردیم به مناسبت ها. جلسه شما به مناسبت ولادت حضرت رضاست. چرا جشن میگیریم؟ برای اینکه حضرت رضا 8th امامه و ولی و خلیفه رسول الله است. خب حضرت رضا علیه السلام خیلی جالبه، خود حضرت رضا راجع به ولایت و امامت و خلافت صحبتها کرده. یه صحبتی و گفتگویشون داشتن به صورت دیالوگ و سوال و جواب، البته سوالش کمتر بوده بیشتر جواب، در موضوع امامت. کی بوده؟ موقعی که از مدینه ایشون تبعید شدن توسط مأمون به مرو و به خراسان. در خراسان در یه جمع گوینده و شنونده صحبت کرد. داستان اینه، شخصی به نام عبدالعزیز ابن مسلم از شهرها یکی پس از دیگری طی میکنه، میرسه به مرو. وارد مرو میشه، ظهر جمعه بوده. میگم مناسبت ها رو شما در نظر بگیرید. یعنی من خودم هر وقت یه جایی میگن که صحبت بکن، فکر میکنم این جلسه کیه، چه روزیه، چه ساعتیه، چه موضوعیه، مستمعینش کی هستن. ببینین چقدر این به اصطلاح حدیث با این جلسه‌ای که شما دارید ظهر جمعه و به مناسبت حضرت رضا علیه السلام تناسب داره. ظهر جمعه حضرت رضا اون عبدالعزیز ابن مسلم و چند نفر رسیدن به مرو. خب ظهر جمعه بوده، قبل از اینکه برن دیدار حضرت رضا رفتن کجا؟ مسجد جامع. اون روز حضرت رضا نماز جمعه نخوندن، یه کسی دیگه خونده. بعد از نماز جمعه مردم گروه گروه شدن تو مسجد جامع مرو. بعد اینا براشون جالب بوده، مهمون بودن تو این شهر، غریب بودن، رفتن به گروه ها دونه دونه سر کشیدن. دیدن نوع گروه ها راجع به امامت صحبت میکنن و اینکه امام کیست، خلیفه پیغمبر کیست. چرا اون روز هم مثل امروز بحث امامت، بحث آپ تو دیت، آن تایم، آن لاین، نمیدونم بحث روز تازه تازه بوده؟ به خاطر اینکه حضرت رضا وقتی که آمد اونجا بحث ولایت عهدی مطرح بوده. بحث ولایت عهدی یعنی از یک بعدش امامت و خلافت، از یک بعدش سلطنت و پادشاهی. مأمون که حضرت رضا رو به ولایت عهدی دعوت کرد و با اون داستانهایی که داره در همون جزوه کوچیکم میخونید، مسئله سلطنت و حکومت بوده. از نظر دید امام رضا علیه السلام مسئله امامت و ولایت من الله، از جانب خداست، یه مقام الهیست. این عبدالعزیز ابن مسلم اومد با دوستانش، دیدن گروه ها نشستن، یکی میگه امام رو باید خدا تعیین کنه، یکی میگه انتخابیه، یکی میگه وراثتیست، یکی میگه اجماع باید بگن، یکی میگه وصیت باید بکنن، یکی میگه دو نفر بیعت کنن کافیست. اینا حرفاییست و تئوریهاییست که مکاتب اهل تسنن دارن. خب هنوز حضرت رو ندیدن، مسجد رو تماشا کردن این چند نفر، اومدن در منزل حضرت رضا، خدمت حضرت رضا علیه السلام. وقتی خدمت حضرت رضا رسیدن، عبدالعزیز ابن مسلم سلام کرد و احوال پرسی کرد و نشست و مثلا یه نسکافه، نمیدونم کافه گلاسه چیزی براش آوردن خورد. اون وقت هم یه چیزای روز بوده دیگه، پذیرایی شد. بعد گفت یا ابن رسول الله، عرض دارم. بفرمایید، خواهش میکنم. من رفتم مسجد جامع، دیدم مردم خیلی راجع به انتخاب امام، مقام امام و امامت صحبت میکنن. خب به مناسبت اومدن حضرت رضا بحث بالا گرفته دیگه، چون بحث روز بود، هم بحث دینی بود هم بحث سیاسی. بحث دینی بود از نظر امامت، بحث سیاسی بود از نظر اینکه مأمون از اول ولایت عهدی امام رضا رو پیشنهاد کرده بود. حالا چرا ولایت عهدی رو پیشنهاد کرده بود، چرا حضرت قبول نکرد، چرا به اون شرایط قبول کرد، اونها یه بحثی است که جلسات دیگری میخواد. میخوام کاملا شما در جریان این بحث قرار بگیرید. بعد حضرت تبسم حرفاشو زد، حضرت تبسم میفرمودن و فرمودن که ای عبدالعزیز، مردم در نادانی فرو رفته و در عقاید خود دوچار فریب دیگران شده اند. بعد حضرت یه نکته هایی رو میگن. این حدیث یکی از احادیث مفصل در باب معرفی مقام امامت است و امام. امامت چیست و امام کیست؟ آخه دو تا مقوله است. اول آدم مقام رو میگه، تو قانون اساسی مثلا میگن که وزیر وزارت چیست. خب اول وزارت تعریف میکنن، بعد میگن وزیر کیست، کسانی که میتونن این به اصطلاح وظیفه مهم به عهده بگیرن، به دوش بگیرن. حضرت رضا در این جلسه، در این حدیث و در این جلسه دو تا گزارش دادن، یکی امامت چیست و یکی هم امام کیست. من که اینجا خدمت شما نشستم که فکر میکنم 25 سال بیشتر دارم، من 53 سالمه، بزنم به تخته، ما جوانیمون رو از امام زمان علیه السلام به ارث داریم. من که 53 سالمه، از حدود 16-17 سالگی در احادیث باب امامت دیدم، کار کردم، شنیدم، حدیثی به این جامعیت ندیدم. ولذا روی این حدیث یه سالهایی، یه شب ولادت امام رضا شروع کردم به صحبت کردن، تا سال آینده هر جا صحبت کردم راجع به این حدیث صحبت کردم، شد 61 جلسه. همش هست، دارم پیادم شده، البته کتاب نشده. 61 جلسه درباره این حدیث صحبت کردم. به من آقایون گفتن که ما یه جلسه اینجوری داریم. سه شب پیش ساعت حدود 12:40 شروع کردم از این حدیث یک گزارش تهیه کردم. وقتی تمام شد گزارش نوشتم، دیدم که ساعت 3 بعد از شب، این گزارش رو ادیت کردم، دادم یکی از دوستانم تایپ کرد تو کامپیوتر، تکثیر کردم برای شما هم به عنوان هدیه گرانسنگ حدیث و خلاصه حدیث براتون آوردم. من 20 نکته از کل فرمایشات امام رضا علیه السلام در مسئله امامت در آوردم. البته قصد ندارم همه 20 نکته رو بگم، تا اونجایی که وقت دارم در چند دقیقه هر چند تا نکته بشه به عنوان خلاصه گزارش میگم. نمیخوام استدلال عقلی بکنم نه استدلال قرآنی، فقط میخوام گزارش حضرت رضا را در مسئله امام امامت که مقام امامت رو به امام رو گفته به شما بگم، و اینجا هم گزارش رو در 20 شماره با بیان فارس به ترجمه فارسی گفتم، سعی کردم ساده بشه که برای شما قابل استفاده بشه. اما این بیان دو سه تا مقدمه داره. یک، تو دانشگاه یا تو مدرسه یا توی محل کار با هم برخورد میکنید، میگید فلانی خیلی فرد استدلالیست، خیلی اهل دلیل، اهل استدلاله. ممکنه چند نفر از این قسمت بفرمان دست بلند کنم بفرمان یه آدم استدلالی به کی میگن، یه آدم منطقی به کی میگن و یه آدم غیر استدلالی و غیر منطقی به کی میگن. بنابراین اگر یه کسی راجع به شیمی صحبت میکرد، استدلالیه یعنی فرمول‌های شیمی رو روی اصول اصلی علم شیمی بیان میکنه، مسائل شیمی رو با مقدمات فیزیک بیان نمیکنه. اینه؟ درستم هست دیگه. مسائل طب رو با مسائل فلسفی توجیه نمیکنه، مسائل فلسفی رو با مسائل روانشناسی قاطی نمیکنه. مسئله استدلالی یعنی این. سخن منطقی و استدلالی یعنی این که مطالب با عقل سلیم، یعنی با عقل سالم تایید بشه. خیلی تعریف جامع و مانع جالبه. معمولا اینجوریه، اگر من از شما فرض کنید که ریاضی حساب استدلالی بپرسم، یه مسئله در حساب استدلالی یا در هندسه بپرسم، یا یه مسئله فیزیکی از شما بپرسم، بگم یک چیزی رو اثبات کنید، شما در اثباتتون میرسید به مسائل پایه‌ای و مبادی اون علم، یا در فیزیک یا در شیمی یا در فلسفه یا در هر چی، علوم طبیعی، علوم ریاضی، علوم الهی، غیر از اینه. در مسائل استدلالی میرسید به مسائل پایه. خب فرمول‌های اصلی فیزیک یا شیمی یا طب به چه دلیل درسته؟ اونا یا مفروضات ماست. مثلا میگم در هندسه یکی از مفروضاتی که برای همه مسلمه اینه که مجموع زوایای یک مثلث مساوی با دو قائم است، 180 درجه. این اثبات میشه، ولی ما اینو در هندسه مفروض میگیریم. خب من میخوام زودتر به نتیجه برسم که یکی دو بند از اینها رو بگم، یکی دو تا به اصطلاح تذکر میدم، بعد فکر میکنم که این براتون مفیدتر باشه. اگر من نحوه اثبات این که مجموع زوایای مثلث مساوی با 180 درجه است را از بنیانگذاران هندسه یاد بگیرم، بعد استدلال کنم، استدلالش هم منطقی باشه، این کاری که من کردم منطقیه یا غیر منطقیه؟ بله منطقیه. من استدلال درست رو یاد گرفتم، هر کی باشه، من از هر کی استدلال منطقی رو یاد بگیرم و استدلال کنم، استدلال منطقیه. آقا من میخوام اثبات کنم که مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، نصفش 90 درجه است، اینو میخوام از امام حسین یاد بگیرم، منطقیه. از شمر یاد بگیرم، منطقیه. از یک کافر ملحد یاد بگیرم، منطقیه. از بهترین انسان رو یاد بگیرم، بازم منطقیه، برای اینکه حرف درستی. خب اینو اگر هر کی اشکال داره صحبت کنه. ما اگر به یه فرمول منطقی رسیدیم، این فرمول منطقی رو از هر کس یاد گرفتیم، اگر منطقی بود و درست بود قبول میکنیم. آقا پسر 5 5 تا چند تاست؟ بله بله 25 تا. این 5 5 تا 25 تا از نظر فرمول های حساب و ریاضی یه فرمول درستیه. از هر کی من یاد بگیرم بعد قضایایی داشته باشم که مبتنی بر 5 5 تا 5 ضرب در 5 مساوی با 25 باشه استدلال کنم، استدلال منطقیه. حالا اگر من این استدلال را بیام از امام حسین یاد بگیرم که متخصص استدلال ریاضی است، اگر بیام این استدلال از اقلیدس یاد بگیرم، اگه این استدلال رو از بو علی سینا یاد بگیرم، اگه این استدلال رو از انیشتین یاد بگیرم، اگه این استدلال رو از لاوازیه یاد بگیرم، فرق میکنه؟ فرق نمیکنه. هر کی استدلال صحیح به من گفت، من استدلالم رو یاد گرفتم. همه صحبت من در اینه. اگر شما با یه فیزیکدان مورد اعتماد متخصص برخورد کردید و ازش فرمول یاد گرفتید، مورد اعتمادتونه یا نه؟ من همونو صحبت میکنم. شما در مسئله بعدی تئوری های جدید باید با فیزیکدان جدید برخورد کنید. ما یه زمانی با بطلمیوس دوست بودیم. بطلمیوس اعتقاد داشت که همه کرات جهان به صورت پوسته های پیازی رو هم سوار شدن. اونو میپذیرفتیم. کوپرنیک و کپلر اومدن این فرضیه رو باطل اعلام کردن. اعلام کردن که کرات در فضا شناورن و کلون فی فلکن یسبحون. نمیخوام بگم که قرآن بطلمیوس رو رد میکنه یا کپلر و کوپرنیک رو تایید میکنه. میخوام بگم که در قرآن اشاراتی هست به نظریات قطعی شده علوم. باید هم همینطور باشه، چون قرآن وحیه، باید نظریات قطعی شده رو مسلم بگیره. خب من وقتی که برخورد کردم به کوپرنیک، نظریه اونو میپذیرم اگه متخصص نیستم. مسائل بعدی و پدیده های بعدی که پیش میاد، اتفاقا یکی از روش های عاقلانه که بگم آقا اجازه بدید من اینو بلد نیستم، متخصصش نیستم. اتفاقا من همینو میخوام بگم، من تا اونجایی که متخصص تر از اون پیدا نکردم، اگر اون استدلال کرد به اون استناد میکنم. الان فرضیه نسبیت رو همه کسانی که بعد از انیشتین اومدن، انیشتین مستند میکنه. غیر از اینه در فیزیک، انیشتین اصل پدره. در ذره رازرفورد پدره. همه به او استناد میکنن. درستم هست. منم باید به اون استناد کنم. اگر من استدلال از انیشتین آوردم، علمی صحبت کردم یا غیر علمی؟ علمی. الان اصلا علوم و دانش همه برپایه گذشتگانه. حرف من اینه، نتیجه که میخوام بگیرم اینه، اگر من در اثبات امامت امام و بیان مقام امام به سخن کسی استدلال کردم که اون کس هنوز متخصص تر از اون نیومده، این سخن منطقیست یا غیر منطقیست؟ منطقیست. این همین تئوری که شما میگید. من اینجوری میخوام بگم، یه کسانی بودن که در بحث امامت از همه متخصص تر بودن. یکی از اونها حضرت سامان الحجاج. عبدالعزیز ابن مسلم مباحث مختلف رو دیده، دیالوگ ها رو، مباحثه ها رو، گفتگو ها رو، اومده خدمت حضرت رضا. حضرت رضا علیه السلام شروع کردن که انتخاب امام و شناخت مقام امامت کار عادی نیست که افراد عادی بیان تشخیص بدن، چون این فوق تخصص فیزیک میخواد و همه مردم شیمیستن. مثلا مقام امامت را باید خدا تعیین کنه و غیر از خدا نمیتواند کسی مقام امامت رو تعیین کنه، چون این کارخانه عظیم جوامع انسانی مهندس تأسیس کنندش خود خدا بوده. یا نه، ما در امامت فرضمون اینه که ما خدا رو میشناسیم و قرآن رو به عنوان کتاب آسمانی قبول داریم. ما با ماتریالیست، دیالکتیسیان، نمیدونم دهری، مسیحی صحبت نمیکنیم. ما در بحث امامت فرضمون اینه که خدا رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، و قرآن هم قبول داریم. امام رضا علیه السلام وقتی میخواد استدلال کنه برای اینکه بگه امامت رو حتما باید خدا تعیین کنه، مفسر و مبین قرآن رو حتما باید خدا بگه کی هستن، به خاطر اینکه خودش مهندس تأسیس کننده است، باید برای حفظ و نگهداریش هم خودش مهندسین رو تربیت کنه. امام رضا استدلال کنه به حرف خدا، این منطقی یا غیر منطقی؟ این میگن استدلالی یا میگن غیر استدلالی؟ احساسی، عاطفی، بی منطق. اتفاقا من این کارو کردم، یعنی در اثبات مقام امامت و اینکه امام کیست و امامت چیست، توسل کردم، تمسک کردم به فرمایشات امام رضا علیه السلام. امام رضا هم تمسک کرده به گفته های وحی و قرآن که قرآن کریمه، برای اثبات اینکه مقام امامت مقامی است که مردم نمیتونن شناسایی داشته باشن. شورایی نیست، رفراندومی نیست، انتخابی نیست، توارثی نیست، وصیتی نیست. اینجوری نیست که جناب خلیفه اول خلیفه دوم رو تعیین کنه، خلیفه دوم خلیفه سوم رو. با بیعت
وظیفه پیدا میکنه امیرالمومنین بیاد امامت کنه، اما با بیعت اینجوری نیست که مقام الهی امامت معین بشه یا عزل بشه. مقام امامت مقام امامته. مانند این است که الان نمیدونم تو آقایانی که در میان شما هستن سنشون زیاده، مثلا میگم مهندس کامپیوتر ممکنه داشته باشیم، طبیب ممکنه داشته باشیم، دکتر دندانپزشک ممکنه داشته باشیم، متخصص داروشناسی و فارماکولوژیست ممکنه داشته باشیم، مهندس و تکنسین الکترونیک هم مثلا باید ممکنه داشته باشیم، مهندس استراکچر و مثلا نقشه‌کش و طراح هم ممکنه داشته باشیم، ولی هیچ کدوم از اینا رشته‌شون نیست که بیان یه آمپول بزنن غیر از طبیب. من این عرضمه که اون کسی که باید مقام امامت رو و امام رو بشناسه کسی است که تار و پود من و شما رو آفریده. یه واژه میگم، یه بند دو بند از اینها رو میخونم و برای شما توضیح میدم، بقیهش رو در خدمت خودتون و خودتون استفاده میکنید از این به اصطلاح برگه هایی که من تهیه کردم آوردم. و اون این است که حضرت رضا علیه السلام شروع کردن گفتن مقام امامت مقامی است که جایزه سومی بود که به یک امام در طول تاریخ داده شد که قرآن کریم از اون امام صحبت میکنه. حدس میزنید اون امام کی باشه؟ بله؟ آفرین، حضرت ابراهیم. در آیه 124 بقره، اینا رو امام رضا میگن و من بلد نیستم، حضرت رضا میگن در آیه 124 بقره بیان شده که حضرت ابراهیم خلیل بعد از مقام نبوت و رسالت یک، بعد از مقام خلت دو. اجازه میدید این دوتا رو یه ذره توضیح بدم. مقام نبوت و رسالت همه میشناسید، یه مقام تشکیلاتیه در چارت تشکیلاتی اداره خداست. یعنی چه؟ شما اگر تو یک وزارتخانه برید، وزارتخانه یه وزیر داره، مثلا دو تا معاون داره، سه تا معاون داره، یه معاون مالی داره، یه معاون پارلمانی داره، یه معاون مثلا علمی داره، این معاونی نشستن، بعد از معاونین مدیر کلا هستن، بعد از مدیر کلا مجریانن، بعد از مجریان کارمندای عالی رتبه هستن، بعدش کارمندای معمولی هستن. خیر از اینه؟ در چارت تشکیلاتی، در چارت تشکیلاتی اداره آفرینش خداوند متعال معاون اولش رو پیامبران قرار داده. خب پیامبری، نبوت و رسالت در چارت تشکیلاتی در رأس مخروط اداره مملکت قرار داره. اما یه مسائل دیگه هم هست. این رو دقت کنید که چرا ابراهیم خلیل بوده. دلتونم میخواد به روح امام رضا علیه السلام یه صلوات بفرمایید که یه ذره جب معاون وزیر جز چارت تشکیلاتی است، درسته؟ معاون وزیر. اما آجودان کل یک وزیر که دفتر دارشه جز چارت تشکیلاتی است یا یه مقام معنوی است؟ مقام معنوی است. خوب اینو خواهش میکنم دقت کنید، معاون وزیر جز چارت تشکیلاته، حتما باید از یه رده بالاتر باشه. اما آجودان کل یک وزیر که دفتر دارشه، رئیس دفتر دارشه، ممکنه دیپلم هم نداشته باشه و ممکنه فوق تخصص داشته باشه. در چارت تشکیلاتی جایی نداره که بگن حتما این مقام رو داشته باشه. میگید رئیس دفتر من کسی است که باید با من خیلی نزدیک باشه، خیلی با هم قاطی باشیم، اخلاق منو وارد باشه، کارهای منو وارد باشه، بتونه به مردم وقت بده یا اون کارهایی که به من مربوط نیست رد کنه. لذا آجودان و دفتردار جز چارت تشکیلات نیست، جز مقامات معنوی است، باید به طرف خیلی نزدیک باشه. لذا یک وزیر وقتی دفتردار داره، یه وزیر دیگه همسان خودشه، باید برای ملاقات از دفتردارش اجازه بگیره. حضرت ابراهیم دو تا مقام داشتن و همه ائمه و پیامبران. یه مقام در چارت تشکیلاتی داشتن، اسمش نبوت و رسالته. یه مقام معنوی داشتن. مقام معنوی حضرت ابراهیم چی بود؟ خلت و امامت. خلت، خلیل بود. خلیل یعنی چی؟ خلیل اصلا لغت خلل، مثلا وقتی میگم که این اخلالگری نکن، اخلال یعنی معناش اینه که توی جلسه منظم یه نفر مثلا شروع کنه با رفیقش صحبت کنه، یا مثلا توی کتابی که منظم صفحه 1, 2, 3, 4, 5 یه ها ببینیم که وسط صفحه ها کاغذ های بی خودی گذاشتن، اینو میگن اخلال. اخلال یعنی تو همدیگه فرو رفتن. ابراهیم رو میگن خلیل چون از نظر عاطفی و قلبی و دوستی با خدا اینجوری بود، در تار و پود وجود ابراهیم محبت خدا بود، لذا وقتی با منجنیق انداختنش تو آتشگاه، جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و عرض کنم اسرافیل اومدن گفتن ابراهیم کمکی چیزی کاری نداری؟ گفت اما الیک فلا، به هیچ کدومتون کار ندارم، فقط با یکی من کار دارم. خیلی رفیق بود. حضرت سامن الحجج امام رضا علیه السلام در معرفی مقام امامت، برای اینکه سطح بالای مقام امامت رو بیان کنه، میفرماین عبدالعزیز مقام امامت چنین است که خدا به ابراهیم بعد از دو درجه داد، درجه اول نبوت و رسالت، درجه دوم خلت دوستی خاص، به عنوان جایزه امامت رو داد. عبدالعزیز ابراهیم دید این نشان امامت خیلی مهمه، گفت میشه برای بچه ها من بدی و من ذریتی، میشه برای بچه ها من بدی. معمولا اینجوریه، ما ها میریم یه جایی میبینیم یه چیزی خیلی خوبه، میگم میشه برای یه مریضی هم داریم تو خونه، اینا که معمولا میان تو جلسات معنوی شرکت میکنن، مثلا عاشورا پلو میدن، خب اینا تبرکه، مریض ها رو شفا میده، مخصوصا اگه نیت خیر آدم داشته باشه. میگه که میشه یه ذره از این برنج بدین، من یه مریض دارم تو خونه نیومده برای اون ببرم. ابراهیم دید مقام امامت خیلی بالاست، گفت میشه به بچه ها من بدین و من ذریتی؟ خدا گفت بله میشه، اما بچه هایی که از غربال گذشتن. کیان اونایی که از غربال گذشتن؟ گفت لا ینال و عهد ظالمین، کسانی که ستمگر به خودن، یعنی اهل گناهن، اهل لغزشن، اهل اشتباه هستن، اینا به مقام امامت نمیرسن. لذا امامت اومد در نسل حضرت ابراهیم، پیغمبر که یکی از امامان است از نسل ابراهیم خلیله. لذا تو قرآن کریم پیامبران بعد از ابراهیم هی گفتن آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب و چنان. بعد اومد به پیغمبر، پیغمبر این مقام را به امر خدا داد به امیرالمؤمنین تا رسید به امام عصر ارواحنا فدا. این یه نکته. نکته دومی که حضرت رضا فرمودن و آخرین نکته است که من عرض میکنم این است که فرمودن که تو خیال میکنی عبدالعزیز قرآنی که راجب مورچه صحبت میکنه، راجب فیل هم صحبت میکنه، راجب گاو بنی اسرائیل هم صحبت میکنه، سوره بقره اسمش میشه، راجب صحبت مردم هم صحبت میکنه، راجب نماز صحبت میکنه، راجب کوچکترین ریزترین مسائل صحبت میکنه، راجب امامت صحبت نکرده. قرآن خودش میگه که من دینم رو کامل کردم، الیوم اکملت لکم دینکم. عبدالعزیز ابن مسلم بگو ببینم آیه الیوم اکملت لکم دینکم کی نازل شد؟ بعد خودشون فرمودن که در روز قدیر نازل شد، موقعی که پیغمبر امیرالمومنین رو معرفی کرد، اون وقت خدا فرمود که امروز دین شما رو کامل کردم و راضی شدم که اسلام بشه دین شما. این دو تا یا سه تا نکته از نکته هاست که ما آوردیم، 20 تا نکته داره، از همه اینها میگذرم، خودتون مطالعه میکنید. در پایان عرایزم باز از حضرت رضا علیه السلام یک روایت کوتاه راجع به زمانی که ما الان هستیم. زمانی که ما هستیم زمان کدوم امامه؟ امام عصر ارواح نافدا، امام زمان و زمان غیبت کبرا. حضرت رضا علیه السلام راجع به زمان ما که زمان غیبت کبراست یه حدیث کوتاهی فرمودن، من اونم عرض میکنم بعد دعاتون میکنم، اما این رو با یک صلوات برای فرج و سلامتی امام زمان شروع میکنم. به خدا سوگند. کی می فرماید اینو؟ حضرت رضا. به خدا سوگند ظهور نخواهد بود مگر پس از امتحان شدید، همون گونه که آیه کریمه قرآن در سوره آل عمران فرمود. چی فرمود؟ آیا گمان کرده اید که خداوند شما را رها کرده و آزمایش نمی کند؟ بلکه خداوند مجاهدان و شکیبایان را امتیاز خواهد داد. یعنی حضرت رضا علیه السلام می‌فرمایند زمان غیبت زمان آزمایش و امتحانه. اگر کسی گفت من شیعه هستم، طرفدار قرآنم، مسلمانم، متقی هستم، معتقد به ظهور امام عصر علیه السلام هستم، باید امتحانش رو خوب پس بده. یه دو سه تا فراز کوتاه با دو سه جمله میگم که امتحان یعنی چی. یعنی اگه شما در زمان غیبت خواستید ادعا بکنید که ما جزء شیعیان زمان غیبت هستیم، اگه ما خواستیم بگیم که ما جزء شیعیان زمان غیبت هستیم، باید به امام زمان بگیم که ما میخوایم از امتحان خوب در بیاییم. چجوری؟ ما سه فصل در زندگیمون داریم: اعتقاد، اخلاق، کردار. باید بچه ها، جوون ها، برادران، دوستان، سروران، اعتقادات خودمون رو و اخلاق خودمون رو و کردارهای خودمون رو با نظریات امام زمان خودمون که امام عصر علیه السلام باشن تنظیم کنیم. به دو سه چیز سفارش میکنم: نماز اول وقت، حفاظت و حراست چشم و زبان. برای شما جوانان مهمترین مسئله این دو سه چیزه: نماز اول وقت و حفاظت و حراست چشم و زبان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به عنوان سپاس که خدا به من توفیق داد در روز جمعه در یه همچین مجلس نورانی شرکت کردم در بین جوانان شیعه و علاقمند به آستان مقدس امام عصر ارواحنا فدا، من دعای فرج را که امام باقر علیه السلام سفارش کردن میخونم، شما هم دلتون خواست با هم میخونیم: اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.